همسر شهید منصور ستاری میگه سال 54 تو رشته برق و الکترونیک قبول شد. اون موقع 4 سال مشغول به تحصیل شد و دیگه داره نمیرفت. وقتی من از مدرسه میومدم، تیمسار بچه رو نگه میداشت. آشپزی میکرد، پرده دوزی میکرد، هر کاری که تو منزل بود انجام میداد. حتی یادمه اون موقع یه پارچه خریده بودم و میخواستم برای یه مجلس جشنی آمادش کنم. پارچه رو برش زده بود و کوک زده بود که به من اطلاع دادن پدرم تو بیمارستان بستریه. و 2 روزی که رفتم پیش پدرم فرصتی نشد که اون لباسو بدوزم. اون موقع با وجود اینکه هر دومون کارمند بودیم ولی انقدر پول تو دست و بالمون نبود. ما هم عادت نداشتیم از خانواده‌هامون کمک بگیریم. به هر حال وقتی که از بیمارستان اومدم گفتم فردا شب با بچه‌ها به جشن نمیرم چون فکر نمی‌کنم لباسامو بتونم تا اون موقع آماده کنم. شهید گفت حالا پاشو یه نگاهی به چرخت بنداز. گفتم چرا مزاح میکنی؟ بعد بلند شد و دستمو گرفت برد سمت چرخ خیاطی. دیدم لباس دوخته شده و اتو شده آویزونش کرده به دیوار. وقتی لباسو پوشیدم انگار یه خیاط ماهر این لباسو دوخته بود. تو اون 10 سال قبل از انقلاب یاد ندارم وسیله‌ای رو برای تعمیر بیرون برده باشیم. حتی یه دفعه با ماشین تصادف کرده بود و گلگی رو کنار ماشین آسیب دیده بود. یه روز صبح دیدم صدای تق تق میاد. از خواب بیدار شدم دیدم داره صافکاری و بتونه کاری میکنه و چند روز بعدم رفت رنگ گرفت و ماشین رو نقاشی کرد. در شهید زین‌الدین سادگی و صفای دو بال گشوده بودند که چشمای هر بیننده‌ای رو به حیرت می‌انداخت. با اینکه فرماندهی بزرگ بود اما ابهت این اسم هرگز دلش رو نلغزوند. توی جبهه، شهر، اتاق فرماندهی همه جا این دو همراهیش می‌کردن. توی شهر بارها اونو چون مردم عادی تو صف انتظار ماشین‌های عمومی پیدا می‌کردیم. انگار هیچ کس اونو نمیشناخت. یه روز یادم نمیره همینطور نگاش میکردم که دستی تکون داد. بعد تاکسی بی اعتنا از مقابلش گذشت. این ماجرا چند بار تکرار شد. دلم به درد اومد. با خودم گفتم آخه چرا از ماشین سپاه استفاده نمی کنی؟
هر شب وقتی همه تو قرارگاه جمع می شدیم، صدای خوندن زیارت عاشورا و حسین حسین گفتن بچه ها دل هر آدمی رو می لرزوند. اما صدای یک نفر بود که تا عمق وجودت نفوذ می کرد و روح و قلبتو با آتیش می کشید. رحمان پسر سبز رو و ریز جسه‌ای بود که همیشه گوشه ترین و دنج ترین جا رو انتخاب می کرد و هر موقع زیارت عاشورا خونده می شد زار زار به پهنای صورتش عشق می ریخت. اما همین رحمانو تو میدون جنگ نمی تونستی بشناسیش. با اون قد و بالای ریز و جسه نحیفش آرپیچی رو می زاش رو کولش و آنچنان یا حسینی می گفت که تن آدمو می لرزوند.
یا حسین محمود گلوله برسون.
رحمان دیگه گلوله ای نداریم.
چی میگی؟ به فرمانده خبر دادین؟
آره میگه مهمات تو راهه.
ای بابا پس حالا باید بیکار بشینیم.
چرا بیکار؟ تو که بلدی؟ بشینو یه بار زیارت عاشورا رو بخون.
آخ گفتی، بذار ببینم.
ای بابا شوخی کردم، پسر تو در شبای روز چند بار میخوای زیارت عاشورا بخونی؟
به مقدار لازم.
یعنی چی؟
یعنی هر موقع خسته میشم یا بیکار میشم.
اون وقت چرا؟
چی چرا پسر خوب؟
همین دیگه، چرا وقتی خسته یا بیکار میشی زیارت عاشورا میخونی؟
ببینم، تو شنیدی که میگن آدمو فراموشکارن؟
آره خب، ولی چه ربطی داره؟
همین دیگه برادر، میخوام هر موقع خسته شدم یادم بیفته که عشق خستگی نداره. هر موقع هم که بیکار شدم یادم باشه که واسه رسیدن باید تلاش کرد.
چیه؟ تو هم عاشق کربلایی؟
آره، اما من بیشتر از عشق به کربلا عاشق وصلم. میخوام سیمم وصل بشه.
تو همینطوریشم سیمت وصله، نور بالا میزنی.
چیه؟ منظورت اینه که به زودی شربتو میچشم؟
چی بگم؟ با این روزی 10-20 بار زیارتی که تو میخونی حتما تو این هیئت یه شربتم سهم تو میشه.
بگو انشالله. تو کار خیر همیشه انشالله رو بگو. البته خوندنش یه چیزو، فهمیدن و درکش یه چیز دیگه. شاید روزی 100 بارم بخونم، شاید روزی 100,000 بارم بشنوم. اما تو این درگاه اول باید محرم بشی تا رازهای نگفته رو بشنوی و لایق بشی.
اه بازم که داری زیارت عاشورا عجیب در میاری.
تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای.
آخ هنوز حرفش تمام نشده بود که یه تیر درست تو قلبش نشست. تو چشمام نگاه کرد و لبخند زد. کتاب زیارت عاشورا رو تو دستم گذاشت. من مات مبهوت نگاش میکردم. قطرات خون از سینش روی زیارتنامه میریخت و خون تو سفیدی زیارتنامه میدوید. چشماشو آروم بست و با لبخندی که روی صورتش نشسته بود گفت السلام علیک یا ابا.
مادر شهید امیر عسکری کچوسنگی میگه در زمان قبل از انقلاب یه سری اسلحه می آورد اینجا و قایم میکرد برای مبارزه با رژیم شاه. بهش میگفتم مامان اینا مال کیه؟ میگفت مامان اینا رو بچه های مسجد میارن، چون خونه ما نزدیک مسجده میارن اینجا. برده بود لای رخت خوابا قایم کرده بود. یه روز دستم بردم لای رخت خوابا، دیدم یه چیزایی لای رخت خوابه. جیغ زدم و اون میخندید و منو میبوسید و میگفت مامان ترسیدی؟ گفتم مامان خیلی ترسیدم، اینا چیه؟ یه موقع میان اینجا شک میکنن و گفت اینا اسلحه هست، نه ترس، کسی نمیاد اینجا. میرفت بالای پشت بوم و من یکی یکی اینا رو دستش میدادم. شبای جمعه اینا رو میبرد، صبح میافرد. 12 سال من کارم این بود. پول میخواست میامد از کیفم برمیداشت. میگفتم سر کیف من چی کار داری؟ میگفت میخوام از کیف تو پول بردارم. بعد منم میگفتم خب هر چقدر میخوای بردار. یه بار اومد گفت میخوام برم کتون بخرم. من فکر کردم از این کتونیای پارچه‌ای میخواد. گفتم چقدر میخوای؟ گفت 200 تومانی میخوام. اومد دیدم یه بغل پارچه تو دستش بود. گفتم اینا که کتونی نیست. منو بغل میکرد و دور اتاق میچرخوند و میگفت این پارچه های کتونو برای حسینی ها و مساجد میخوام، برای مراسم شهدا. هر شهیدی که میآوردن میومد منو با خودش به تشییع جنازه میبرد. میگفتم چرا منو میبری؟ من طاقت ندارم. میگفت باید آماده بشی. مگه نمیخوای من شهید بشم؟ گفتم باش، هر جور صلاح خودمست.
تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مدهوشی زدم مستت، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلانه نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست. تو زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و عود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه هستی و های موی منی. گرچه مست منستم، همه پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم.
زمانی که پسرم تازه اسیر شده بود ما هیچ خبری ازش نداشتیم و به همه جا سر می زدیم. معلوم نبود چه بلایی سر پسرم اومده. هیچ خبری ازش نداشتم. رفتم پایگاه شمیرانات، گفتم سرنوشت پسر من چی شده؟ گفتن این ساک وسایلشه، 80% شهیده، 20% هم شاید مفقود باشه. ما رفتیم خونه و 2 رکعت نماز امام زمان خوندم. گریه می کردم و می گفتم یا امام زمان، اگه بچه من شهیده معلوم بشه، اگه مفقوده هم معلوم شه. نماز که تموم شد دیدم دامادم اومد و گفت بیا بریم. گفتم امیر کجاست؟ منو برداشتن بردن سر پیروزی، یه پادگان بود، بردن تو اون پادگان و عکسشو پیدا کردن و مشخص شد اسیر شده. یه شب که تو مغر بودیم یکی از بچه ها با عجله خودشو به ما رسوند و گفت یه نفر از بالا صدا میزنه که من میخوام بیام پیش شما، حاج همت کیه؟ سری بلند شدیم و خودمونو به محل رسوندیم تا ببینیم قضیه از چه قراره. گفتیم که شاید کلکی تو کاره و اونا میخوان کمین بزنن. وقتی به محل رسیدیم فریاد زدیم اگه میخوای بیای نترس، بیا جلو. طرفم گفت من حاج همت رو میخوام. گفتیم بیا تا ببریمت پیش حاج همت. با ترس و دلهرو احتیاط جلو اومد. وقتی نزدیک رسید و دید که همه پاسدار هستیم جا خورد، فکر کرد که دیگه کارش تمومه. ولی وقتی برخورد خوب بچه ها رو دید همچین آروم گرفت. اونو پیش همت بردیم. پرسید حاج همت شما هستین؟ همت گفت بله خودم هستم. اون مرد کرد پرید جلو، دست همت رو گرفت که ببوسه. همت دستشو کشید و اجازه نداد. اون مرد دوباره در کمال ناباوری پرسید شما ارتشی هستید یا سپایی؟ همت گفت ما پاسداریم. اونم گفت من اومدم پیش شما پناهنده بشم، قبلا اشتباه میکردم، رفته بودم طرف ضد انقلابا و با اونا بودم، اما حالا پشیمانم. همت گفت قبلا از ما قهر کرده بودی، حالا هم که اومدی خوش اومدی، ما با تو کاری نداریم و به تو امان نامه میدیم. و بعد همت اونو در آغوش کشید و بوسید و گفت فعلا شما پیش سایر برادرهامون استراحت کن تا بعد با هم صحبت کنیم. اون مرد مسلح بود. همت اجازه نداد که اسلحه‌اش رو از او بگیریم. با اونم با خیال راحت در میون بچه‌ها نشست. شب همت با او صحبت کرد. از وضعیت ضد انقلاب گفت و سعی کرد تا ماهیت اونها رو براش فاش کنه. اون مرد گفت راستش علیه سپاه خیلی تبلیغات میکنن. همت گفت همه ما پاسدار هستیم و شروع کرد به صحبت کردن. اون مرد که محو صحبتهای همت شده بود ناگهان به گریه افتاد. همت پرسید برای چی گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه در گذشته در مورد شما چه فکرایی میکردم. همت گفت دیگه فکرشم نکن، حالا که برگشتی عیبی نداره. اون مرد گفت منم میخوام پاسدار بشم. همت گفت اشکالی نداره، پاسدار باش، اگه اینطوری دوست داری از همین لحظه به بعد تو پاسدار باش. اون شخص با شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد. رفتار و برخورد همت چنان تأثیر عمیقی بر او گذاشت که یکی از نیروهای خوب و متعهد شد و در همه جا حضور فعال داشت. او بعد از مدتی در عملیات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرد و شهید شد. بچه‌ها بهش لقب حر زمان داده بودن. بعد از این ماجرا تعداد دیگه ای از ضد انقلابیون فریب خوردن اومدن و خودشونو تسلیم کردن. جالب اینه که اونا هم در لحظه ورود سراغ حاج همت رو می‌گرفتن. Thank you. از همراهی شما دوستان عزیز با این برنامه سپاسگزارم. بدرود.
داستان
آرش ایرانی هستم، 29 ساله، مهندسی برق گرش کنترل. متولد تبریز هستم و ساکن تهران. نام داستان چای چال. نویسنده ابوذر قاسمیان. اولین همتختی دوران سربازیم محسن نوری بوشهری بود، از جنگ زده های آبادان که رفته بودند شاهینشهر. پدرش از فوتبالیست های سالهای دور استقلال بود و با روزنامه هایی که از او عکس انداخته بودند زندگی می کرد. بعد از اینکه یکی از اسلحه دارهای پادگان آموزشی 01 برگه های ابلاغمون رو گرفت و کل آسایشگاه را داد جارو کنیم و بشویم و تی بکشیم، تختها را مشخص کرد. تختها به قول جهرمی ها لاجان بودند. جان و بنیه نداشتند. تختهای دو طبقه با میله های باریک که درست روی هم سوار نشده بودند و با هر نفس کشیدنی لغ می‌خوردند و با هر خور و پفی به لرزه می‌افتادند. تخت کنار پنجره نیفتاد به ما. تخت روبروی در به ما رسید. دری که با هر بار عوض شدن پست‌های نگهبانی باز و بسته می‌شد و از خواب می‌پراندمان. محسن تخت پایین بود و من تخت بالا. از اولش معلوم بود که با هم سلوک ما نمی‌شود. نشنیدم وقتی گفتم میای جامونو عوض کنیم؟ شبها غلط میزنم و فردا میفتم رو دستتون. اگه تو بیفتی 50 کیلو آدم افتاده و فوقش سر و پیکالت بشکنه. من اگه بیفتم 100 کیلو آدمم. زلزله میشه تو آسایشگاه و همراه من 2-3 تای دیگه هم میفتن. سرم را از تخت بیرون آوردم تا چشم تو چشم شویم. گفتم 75 کیلو. تو هم کم کمش هم وزن کشتی کج بازه هستی شیرین 150 کیلو. با خونسردی سر و شانهش را برگرداند. مثل روز روشن بود که ارشد گروهان می شود. ورزیده نبود ولی شکم هم نداشت. جدی بود و انعطاف ناپذیر. حضور غیاب های سخت گیرانش رابطه من را شکرابتر کرد و تا آخر هم شکراب ماند. تا اینکه دوره آموزشی تمام شد و روز تقسیم رسید. نصفی از بچه ها کود خوردند. دوره آموزش تکمیلی برای کسانی که رشته تحصیلیشان کاربردی در ارتش نداشت. من علوم دامی خوانده بودم و او یکی از همین رشته های مربوط به صنایع چوب. هر دوتای من کد کماندویی خوردیم. پادگان 06 تهران. بعد از اینکه یکی از اسلحه‌دارهای پادگان 06 برگه های ابلاغ من را گرفت و کل آسایشگاه را داد جارو کنیم و بشوییم و تی بکشیم، تختها را مشخص کرد. دومین هم تختیم محسن نوری بوشهری بود. از نظر علم آمار احتمال چیزی نزدیک به 0 بود. اینکه هر دو یک کد بخوریم دوباره توی یک گروهان بیفتیم و باز هم تختی شویم. ولی هرچه بود باید 2 ماه دیگر همدیگر را تحمل میکردیم. این بار تخت بالایی او بود و تخت پایینی من. سرش را از تخت بیرون آورد تا چشم تو چشم شویم. تاقباز افتاده بودم و خیره شده بودم بالا. پوزخندی زد. نگران نباش، من تو خواب تکون نمیخورم. و فلاسک که کوهنوردی 2 لیتریش را در آورد و گفت فکر کنم چای لازمی. چای رگ خواب من بود. میتوانست دشمنی را آنی به دوست بدل کند. ولی سر کیف نبودم. بهت نمیاد کوهنورد باشی. جوابم را نداد. چای را ریخت توی سر لیوان فلاسک و گفت اول تو بخور. هم تختی شدن دوباره خواه ناخواه وادارمان کرد رفتاری جدید در پیش بگیریم. انگار فرصتی دوباره بود به کسی که در درسی تجدید شده باشد. خاموشی را زدند و نخوابیدیم. حواسمان بود کسی بو نبرد. تا صبح چای خوردیم. بدون اینکه کلمه ای حرف بزنیم. فقط دم صبحی بود که گفتم میدونستی جهرامیا به فلاسک میگن چای چال؟ گفت لابال از رو دست یخچال ساختن. گفتم ولی اگه فلاسک تو رو میدیدن بهش میگفتن چای چا، هر چی میریزی تموم نمیشه. از فردای آن روز چای چال را جای میداد توی کوله پشتیش. کوله پشتیش چند کیلو سنگین تر از بقیه میشد. هر جا فرصتی میشد جیم میزدیم و چای را داغ کماندویی میخوردیم. این بار زیر بار ارشدی نرفته بود و از این بابت چیزی برای دلخوری پیش نمیامد. روزهای 06 از 4:30 صبح شروع می شد و تا 9 شب ادامه پیدا می کرد. تنبیه و تمرین و مانور 10 برابر سختتر از دوره آموزشی بود. توی سربازی اولین چیزی که می فهمی این است که آدم ها در سختی خودخواه می شوند، سنگ دل می شوند و خلق و خوهایی در تو بیدار می شود که تا آن لحظه خبری از آن نداشته ای. اما هرچه اوضاع سختتر می شد، هم تختی هم نرمتر می شد. صبح ها می رفت صبحانه دوتای من را می گرفت و می آورد پای تخت. می گفت چون می دونم ویندوز دیر بالا میاد این کارو می کنم ها. بعد تختم را با وسواس آن کادر می کرد تا ارشدها گیر ندهند. می گفت چون می دونم هیچ وقت آن کادر کردن را بلد نمی شی این کارو می کنم ها. فرصت جبران به من نمی داد. معذب شده بودم.